اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز 25 ماه جولای را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
شنوندگان ارجمند، با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. ویندا فیلباب براون، کارشناس ارشد مسائل افغانستان در انستیتوت بروکینگز در واشنگتن دی سی، میگوید طالبان با برنامه وسیع مبارزه با تولید مواد مخدر و کشت و کوکنار توانستند تولیدات هیروئین را کاهش بخشند. فیلباب براون به صدای امریکا گفت طالبان ممنوعیت بر کشت کوکنار را به طور سیستماتیک عملی کردند. با گفته او، بر اساس گزارشی که چند هفته قبل منتشر شد، کشت تریاک در افغانستان 90% کاهش یافته است. این در حالی است که چند روز پیش سازمان ملل متحد با نشر گزارش گفته است که افغانستان به یکی از بزرگترین تولید کنندگان متامفتامین و هیروئین مبدل شده است که بیشتر این مخدرات و بیرون از مرزهای آن کشور قاچاق می شود. سازمان ملل متحد می گوید که افغانستان از تکانهای تغییرات اقلیمی و اقتصادی رنج می برد و چون 80% خانواده ها برای غذا و درآمد خود به زراعت متکیند، حاصلات گندم امسال صرف 40% نیازمندی را مرفوع می سازد. اداره هماهنگ کننده امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا گفت با در نظر داشت این وضعیت، حمایت معیشتی مردم خیلی اهمیت دارد. این در حالی است که سیلاب های 3 روز اخیر در 8 ولایت تلفات و خسارات هنگفته وارد کرده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان یک شنبه گفت که در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولایات کابل، میدان وردک، خوست، غزنی، پکتیا، ننگرهار، نورستان و کنر، بر علاوه جان باختن دهاتن، حاصلات صدها جریب زمین زراعتی و باغ ها نیز از بین رفته است. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، در ملاقات با رافائلا بودیچه، شجدافر اتحادیه اروپا در افغانستان، از کمک‌های این اتحادیه قدردانی کرده، خواستار ادامه همکاری این اتحادیه شد. آقای کرزی آموزش را یک مسئله حیاتی برای افغانستان خواند و از اتحادیه اروپا خواستار کمک‌های جدی و همه‌جانبه برای رشد آموزش جوانان افغان، دختران و پسران شد. آقای کرزی این خبر را روز یکشنبه در حساب توییتر خود نشر کرد. این در حال است که با گذشت تقریبا 2 سال از حاکمیت طالبان، دختران بالاتر از صنف ششم هنوز هم اجازه آموزش دریافت نکردند و 8 ماه می شود که دروازه های پوهنتون ها نیز برای دختران و زنان مسدود شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. مایکل اریک کوریلا، فرمانده نیروهای مرکزی ایالات متحده آمریکا، طی سفر به پاکستان با سید عاصم منیر، فرمانده اردوی پاکستان دیدار کرد. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان دیروز دوشنبه 24 ماه جولای با نشر اعلامیه گفت علاوه بر موضوعات مورد علاقه، دو مقام نظامی وضعیت امنیتی منطقه و همکاری‌های امنیتی میان دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در اعلامیه آمده است که هر دو مقام بر تمایل خود برای توسعه روابط دو جانبه در همه زمینه‌ها تاکید ورزیدند. اردوی پاکستان گفته است که جنرال کوریلا از موفقیت پاکستان در مبارزه با تروریسم و برقراری صلح و ثبات در منطقه قدردانی کرده است. بر اساس گزارش‌ها، اردوی ایالات متحده در حال حاضر از برخی از پایگاه‌های نظامی پاکستان برای طیاره‌های بی‌سرنشین خود جهت نظارت بر افغانستان استفاده می‌کند. پاکستان این گزارش‌ها را به گونه رسمی تایید نکرده است، اما مقام‌های حکومت طالبان بارها مدعی شده‌اند که طیاره‌های بی‌سرنشین آمریکایی از پاکستان وارد حریم هوایی افغانستان می‌شوند. این مقام ارشد نظامی ایالات متحده در حال به پاکستان سفر کرده است که حملات گروه‌های مسلح بر نظامیان پاکستانی در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. پلیس در لندن، پایتخت بریتانیا، میگوید که انجم چودری، مبلغ مشهور بریتانیایی پاکستانی تبار، را با اتهام تروریسم بازداشت کرده است. مقامات پلیس دوشنبه 24 جولای گفتند که چودری، 56 ساله، با سه اتهام عضویت در یک سازمان ممنوعه، جلب حمایت به یک سازمان ممنوعه و دستور دادن به یک سازمان تروریستی مواجه است. خالد حسین، شهروند 28 ساله کانادایی، نیز توسط پلیس لندن با اتهام عضویت در یک سازمان ممنوعه دستگیر شده است. با گفته پلیس، ماموران مبارزه با تروریسم روز دوشنبه پس از دستگیری دو متهم، اکنون در حال بررسی عضویت احتمالی این دو تن در یک سازمان ممنوع می باشند. انجم چودری در شرق لندن و خالد حسین پس از پرواز به میدان هوایی هیترو در حومه لندن دستگیر شد. قرار بود هر دو متهم ناوقت دیروز دوشنبه در محکمه وستمینستر در مرکز لندن حاضر شوند. مقامات روسیه روز دوشنبه 24 جولای هشدار دادند که در پاسخ به حملات تیاره‌های بی‌سرنشین یا درون اوکراین بر مسکو، پایتخت روسیه و شبه جزیره کریمیا اقدامات تلافی جویانه سخت را در نظر دارند. مسکو مدعی است که درون‌های اوکراینی دو ساختمان در مسکو و یک ذخیره مهمات در کریمیا را آماج حملات قرار دادند. روسیه شبه جزیره کریمیا را در سال 2014 از اوکراین تصرف و به خاک خود ملحق کرد. وزارت خارجه روسیه در یک اعلامیه گفته است که ما آنچه را که رخ داده است استفاده دیگری از روش‌های تروریستی و ارعاب مردم غیر نظامی توسط رهبری نظامی و سیاسی اوکراین می‌دانیم. فدراسیون روسیه حق دارد که اقدامات تلافی جویانه سخت انجام دهد. در اعلامیه گفته شده است که تمرکز غرب بر تشدید بیشتر اوضاع در اوکراین است و از اقدامات وقیحانه کیف حمایت کرده است. یک منبع وزارت دفاع اوکراین به فرانس پرس گفت حمله بر مسکو یک عملیات ویژه بود که توسط اداره استخبارات اوکراین انجام شد. یک مقام محلی نایجیریا گفته است که در نتیجه درگیری‌ها در آن کشور که از 3 ماه بدین سو ادامه داشته است، کم از کم 80,000 تن در ایالت فلات آن کشور از مناطق اصلیشان بیجا شدند. مارکس اورتو، یکی از مقامات ارشد ساحه مانگو واقع در ایالت فلات، تخمین می‌کند که 80,000 بیجا شده در 11 کمپ که تحت کنترل حکومت نایجیریا قرار دارند و سر میبرند. با گفته اورتو تنها 18,000 نفر که از خانه هایشان بیجا شده اند در یکی از مکاتب متوسطه به سر میبرند. اظهارات این مقام محلی نایجیریا در حال بیان شده است که حکومت آن کشور در مناطق ناآرام تجدید قوا کرده تا به این درگیری ها خاتمه دهد. ادارات حالات اضطراری نایجیریا کمک های اولیه را برای بیجا شدگان فراهم کردند، اما تاکنون ارقام رسمی شمار بیجا شدگان را منتشر نکرده اند. اندرو هریسن، معاون فرماندهی ملل متحد، دیروز دوشنبه 24 ماه جولای مباحثات را با کوریای شمالی در مورد سرباز آمریکایی آغاز کرد که هفته گذشته از کوریای جنوبی به سمت کوریای شمالی فرار نمود. تراویس کینگ، سرباز آمریکایی که با جزای انضباطی روبرو بود و قرار بود به پایگاه نظامی فورت بیلز در ایالت تکساس آمریکا منتقل شود، پنجشنبه گذشته مرز دو کوریا را با گونه غیر قانونی عبور کرد و گمان می رود که اکنون در کوریای شمالی در بازداشت بسر برد. هریسن گفته است که سلامتی کینگ نگرانی عمده است، اما به دلیل حساسیت این موضوع از ارائه جزئیات در مورد تماس‌هایش با جانب کوریای شمالی خودداری کرد. کوریای شمالی تاکنون در این مورد هیچ چیز نگفته و مقام‌های آمریکایی نیز ضمن ابراز نگرانی در مورد سلامت کینگ گفته‌اند که کوریای شمالی درخواست‌ها برای معلومات در مورد این سرباز آمریکایی را نادیده گرفته است. لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، هفته گذشته گفت مسئولیت نیروهای نظامی ایالات متحده در اولویت قرار دارد و تأکید ورزید که بر قضیه کینگ تمرکز خواهد داشت. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. بر اساس پیش‌بینی‌ها درجه بالای گرمی هوا در هفته جاری در چندین نقطه جهان ادامه پیدا می‌کند. قسمی که دانشمندان وضعیت شدید آب و هوا را با تغییرات اقلیمی جهان مرتبط می‌دانند، پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک، از رهبران جهان خواست تا با این پدیده مبارزه کنند. ورونیکا بلدرس اگلاسیاس، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را فرخنده پیمانی پیشکش میکند.
از اسپانیا گرفته تا به لبنان و تا به ایالات متحده آمریکا، گرمی تابستان امسال رکوردها را می شکند. سازمان جهانی هواشناسی ادامه این وضعیت را به گرم شدن زمین نسبت می دهد. پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک، به مشکلاتی که تغییرات آب و هوا را برای بسیاری از موجودات زنده در سراسر کره زمین ایجاد کرده اشاره کرد و در مورد ضرورت مبارزه فوری در برابر آن صحبت کرد.
رینوو ال میو اپلو من درخواست خود را از رهبران کشورهای جهان برای انجام کاری دقیق تر برای محدود ساختن انتشار آلوده کننده ها در جهان تجدید می کنم. این یک چالش فوری است و نمی توان آن را به تعویق انداخت و به همه مربوط می شود. بیایید از خانه مشترک خود محافظت کنیم.
گریس آلینا گارنر، شاروال شهر پام سپرینگز ایالت کالیفرنیا، در صحبت با شبکه خبری ABC گفت افراد بی خانه و هر آن کسی که با گرمی هوا به مدت طولانی عادت ندارند ممکن به خطر مواجه باشند.
وقتی بدن به این درجه گرمی بالا عادت نداشته باشد ممکن دچار شوک شود. بنابراین اگر حالا اقدام نکنیم و اگر اقدامات لازم را برای کاهش اثرات تغییر آب و هوا انجام ندهیم، فقط شاهد بدتر و بدتر شدن این وضعیت خواهیم بود.
مایکل مکال، نماینده جمهوری خواه در کنگره آمریکا، در پاسخ به این سوال که آیا تغییرات آب و هوا تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا است یا خیر، بر شبکه ABC چنین گفت:
آب و هوا در حال تغییر است و وقتی خشکسالی می آید شما می دانید، مثلا افریقا خشک و خشکتر شده می رود و می دانید که از اثر آن قحطی به میان می آید و تروریسم از نتایج چنین شرایطی به وجود می آید.
هفته گذشته چین و ایالات متحده، دو کشوری که بزرگترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای هستند، مذاکرات خود را در مورد چگونگی مقابله با این مشکل از سر گرفتند، اما تا اکنون هیچ پیشرفتی نداشتند. جی اینسلی، والی ایالت واشنگتن، در برنامه این هفته شبکه تلویزیونی ABC گفت که برای ایجاد تغییر اقلیم با تلاش‌های هماهنگ ضرورت است.
این یک مشکل قابل حل است، اما ما باید استفاده از سوخت‌های فسیلی را متوقف کنیم. این تنها راه حل برای این یورش گسترده بر بشریت است.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که موج گرمای هوا در مناطق مختلف جهان ممکن چند روز یا چند هفته دیگر دوام داشته باشد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت دفاع روسیه ادعا کرده است که نظامیان اوکراینی با استفاده از طیاره‌های بی پیلوت مسکو و شبه جزیره کریمیا را هدف قرار دادند. مقام‌های روسی اوکراین را به دهشت افغانی متهم کرده و به اتخاذ اقدامات تلافی جویانه هشدار دادند. اوکراین تاکنون در مورد این ادعای روسیه ابراز نظر نکرده است، ولی مقام‌های اوکراینی گفتند که نظامیان روسی امروز نیز تأسیسات بندری در جنوب اوکراین را هدف قرار دادند. جزئیات بیشتر در این مورد را سعید عزیز رحمان پیشکش می‌کند.
مقام‌ها در روسیه اوکراین را با راه اندازی یک حمله تیاره بدون سرنشین بر مسکو متهم کرده و گفتند که یک تیاره در نزدیکی مقر وزارت دفاع روسیه سقوط کرده است. شاروال مسکو گفته است که این تیاره دو ساختمان غیر رهایشی را آسیب رسانده، اما تلفات در پی نداشته است. مقام های روسی همچنان گفتند که یک حمله دیگر توسط تیاره بی سرنشین اوایل روز دوشنبه بر یک دیپوی مهمات در شبه جزیره کریمیا صورت گرفت که منجر به مسدود شدن یک شاهراه و یک ایستگاه ریل شد. کرملین گفته است با وجود این حملات، تهاجم روسیه بر اوکراین که مسکو آن را عملیات خاص می‌خواند ادامه خواهد داشت.
عملیات ویژه نظامی ادامه دارد. این عملیات ادامه خواهد داشت و اهداف آن باید برآورده شود.
در عین حال، مقام های اوکراینی گفتند که نظامیان روسی نیز اوائل روز دوشنبه با استفاده از تیاره های بی سرنشین تأسیسات بندری در شهر اودیسا در جنوب اوکراین را هدف قرار دادند. با گفته مقام ها در نتیجه این حملات 4 کارگر زخم برداشته و یک هنگر غله و چندین دیپو از بین رفته است. والی اودیسا گفته است که روسیه تلاش دارد تا صادرات غله اوکراین به بازارهای جهانی به گونه کامل منع شود. هفته گذشته پس از اعلام روسیه مبنی بر بیرون شدن از توافقنامه صادرات غله اوکراین، حملات نظامیان روسی بر بنادر صادراتی غله در اوکراین افزایش یافته است. همزمان با ادامه حملات روسیه، وزارت دفاع اوکراین گفته است که اردوی این کشور در عملیات ضد تهاجم روسیه توانسته است که در جریان یک هفته گذشته 12 کیلومتر مربع ساحه را در جنوب اوکراین دوباره تصرف کند. این واحد توپچی در منطقه دونباس در شرق اوکراین با استفاده از توپ ساخت ایتالیا در برابر نظامیان روسیه می جنگند و بر ادامه کمک نظامی غرب تاکید دارد.
هر نوع مهمات جدید برای ما فوق‌العاده است. ضرورت داریم. اگر غرب در مورد تلفات غیر نظامی نگران است، هیچ نوع تلفات غیر نظامیان در نتیجه انداخت ما نداریم. ما بر نقطه ای که حتی کوچکترین خطر هدف قرار گرفتن هموطنان ما در آنجا وجود داشته باشد، فایر نمی کنیم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عملیات اوکراین را ناکام خوانده است. ولی انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز یک شنبه در یک مصاحبه با CNN گفت که اوکراینی ها توانستند تا نصف اراضی را که روس ها تصرف کرده بودند دوباره آزاد کنند. ولی به گفته انتونی بلینکن این جنگ آسان نیست و ممکن چندین ماه طول بکشد. روسیه که با آغاز تهاجم بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022 ده ها هزار نظامی را با این کشور فرستاد، هنوز هم بخشهایی از قلمرو اوکراین در جنوب و شرق این کشور را در اختیار دارد.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
در حالی که مسئولین اداره رسیدگی به حوادث طبیعی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از وضعیت وخیم مردم و اثرات سیلاب خبر می‌دهند، کارشناسان محیط زیست جاری شدن سیلاب را در افغانستان امر طبیعی اما قابل پیش بینی می‌دانند و می‌گویند نهادهای حکومتی برای جلوگیری از اثرات مهلک حوادث طبیعی کار کافی انجام ندادند. محمد احمدی در این باره گزارشی تهیه کرده است که با هم شنویم.
وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان به روز یکشنبه اعلام کرد که بر اثر سرازیر شدن سیلاب در ولایت‌های میدانوردک، کابل، غزنی، پکتیا، نورستان، خوست، ننگرهار و کنر 31 تن جان باختند. جمعیت هلال احمر افغانی میگوید که بر اثر سرازیر شدن سیلاب در ولایت میدانوردک شب یکشنبه 33 تن جان باخته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شده است. این اداره امروز دوشنبه در خبرنامه‌ای نوشت که بیشترین تلفات به مردم در ولسوالی جلریز رسیده است.
مرکزی تیمونه مو مرغلی، ولایتی تیمونه مو ملت لگیا دی، میدان وردگو کم لگیا دی، پا غزنی که هم لگیا دی، او پا پغمان که هم اندار قبل لگیا دی، کارونه که بعضی خلق لال دره کردی، او پرای سلو مصروب دی، لار پلاس اول مصروب دی، سروی که زخمیان ترسیدگی کوی.
متخصصین محیط زیست میگویند که افغانستان در این فصل سال متاثر از فصل بارانهای موسمی هند است که بارانها در این فصل سال امری طبیعی و قابل پیش بینی است که جاری شدن سیلاب در جغرافیای افغانستان یکی از اثرات این باران هاست. محمد قاسم حیدری، کارشناس محیط زیست در ایالات متحده آمریکا، میگوید که موضوع رسیدگی به حوادث طبیعی مستلزم اقدامات همه جانبه توسط نهادهای مختلف کشور است.
شمال افغانستان با جنوب افغانستان، حتی با شرق افغانستان با مرکز افغانستان، جغرافیای خیلی متفاوت دارند. بعضی جغرافیای ما در افغانستان جغرافیای خشین داریم و در بعضی ساعات اما جغرافیای نرم‌تر داریم. ما در شمال افغانستان مثلا در بدخشان در 4 فصل سال حادثه داریم. احتمال هر گونه حوادث است و همین رقم که سایه بدخشان در تلاقی پلیت‌های زلزله قرار دارند، ببینن زلزله بدخشان هر زمان ممکن اتفاق بیفتند و که در 4 فصل سال هست و زمستان سرد ما در بدخشان در زمستان داره، لغزش زمین در بدخشان داریم و هم همینطور در فصل سیلاب داریم. ولی در مناطق دیگه ما مثلا در جنوب افغانستان بیشتر ما خطرات سیلاب داریم. در مناطق مرکزی ما برفکوج های در زمستان سرد و سیلاب ها داریم.
ولی مدقق متخصص امور محیط زیست یکی از عوامل قربانی شدن مردم و خسارات مالی در اثر جاری شدن سیلاب ها را ساخت و سازهای غیر معیاری در مسیر جاری شدن سیلاب می داند.
ادارات مسئول ساحات آسیب پذیر را مشخص بسازند. یک نقشه بسیار واضح و شفاف باید در کشور موجود باشد که کدام ساحات در کدام قسمت کشور در کدام ولایت، در کدام ولسوالی، در کدام دره و قریه و هر جایی که است، این آسیب پذیر هستند و کسایی که در اونجا زندگی میکنند در اون ساعت آسیب پذیر، باید اونا را تحت پوشش قرار بده، اونا را در اولویت قرار بده و امرای زونا کار بکنند که اگر امکان داشت اونا را ریلوکیت بکنند، یعنی منظور ما که از اون جایی که زندگی میکنند اونا را انتقال بدن به ساحه مسئولتر خانهشان.
اگرچه بروز حوادث طبیعی در افغانستان بر اثر جغرافیای آن امر طبیعی است، اما تغییر اقلیم نیز به گفته متخصصین محیط زیست تأثیر قابل توجهی بر بروز حوادث طبیعی در این کشور داشته است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سیلاب ها در افغانستان در روزهای اخیر جان دهاتن را گرفته، دهاتن را زخمی ساخته و خسارات هنگفت به جا گذاشته است. آیا تغییر اقلیم یکی از عوامل جاری شدن سیلاب ها و خشکسالی در افغانستان است؟ دکتر فضل الله اختر، محقق در پوهنتون بن آلمان، در مصاحبه با من فوزی احسان گفت که برای جلوگیری از پیامدهای تغییر اقلیم و مقابله با آن به تدابیر علمی و عملی نیاز است. توجهتان را به این مصاحبه خواهانم.
به نظرتان دلیل سیلاب ها او هم در فصل تابستان چی است در افغانستان؟
از خاطر تغییر اقلیم است که نمونه بارندگی تغییر کرده، دو تقسیم شده که بخش دومیش شدت گرفته، زیادتر شده. خاطر شدت ازی باعث سیلاب میشه که مشکلات با خود میاره، مردم جان خود میتا.
شما گفتین سیلاب ها تقسیم شده، آیا تقسیمات به ضرر وضعیت اقلیمی افغانستان است؟
تغییرات اقلیمی همیش منفی ما گفته نمیتونم، خب اگر گفتنی از افغانستان داشته باشم، چون که بیش از 80% آب افغانستان از برف که آب میشه یا یخچالا که آب میشه از اونجا میاد. وقتی که امی منبع اصلی آب ما خدا نخواست اگر از دست بتم، مردم ما ضرر میکنه. اولین چیزی که عایدات بیشتر ما دارم در افغانستان او زراعت است که اتکا داره و یا متکی به آب است که از کوه میاد. مثلا مو فصلی که دمی ما خوبتر حاصل میداد یا مو سبزیجاتی که خوبتر حاصل میداد، متاسفانه او شاید او قسم نمو نداشته باشه یا او قسم به مو اندازه حاصل نداشته باشه. از این خاطر برای افغانستان به صورت عموم خطرناک است، یک زنگ خطر است که امو یخچالای ما آب میشه، از بین میره. این یک زنگ خطر است برای افغانستان به سالهای آینده.
آیا به نظر شما راه حلی وجود داره؟ چون با مبارزه با تغییر اقلیم بسیار مشکل است، آیا راه حلی وجود داره؟ شما راه حلی به این مشکلات میبینید؟
یک خود تخور تغییر اقلیم مشکل جهانی است، تنها به افغانستان نیست. خب کشورهای که روبرو با تاثیرات منفی تغییر اقلیم هستن میتونن به سطح محلی کار کنن تا که رای حل یا مشکل کمتر بسازه. مثلا متاسفانه علی قصه یک افغانستان رو بکنم، قسمی که قانون اساسی یا تعطیل شده، لوایح و پالیسی هایی که مربوط به تنظیم آب میشه اونا هم سربسته هستن. کارهایی که میشه فردی انتخاب سال در هر وزارت که باشه، ما از وزارت خانه هایی که مربوط به منابع طبیعی کار میکنه، خصوصا اونجا انتخابات فردی است اصلا که دوامدار نیست، مشکل در کده نمیتونه یا با اون که مشکل رفتن نمیتونه. چیز که کمک کده میتونه یک چیز است که تدابیر برای انداخته شده تا که حفاظه از منابع آب کنه، آب از جلوگیری شده، از آیادش جلوگیری شده، همی اویرنس یا مردم هم خبر باشه از این مشکل، جدیت یا مشکل خبر باشه. همی حاکمان فعلی از طریق رسانه ها مثلا از طریق ادارات مربوطیشان از جلسات مربوطیشان مردم خبر بکنن تا که جدیت خبر باشه. و همونطور ما گفتم قوانین اصلا نیست، باز از کجا شروع کنه کجا ختم کنه یک سوال است که حاکم دولت باشن نشه.
یعنی شما میگین به خاطر مهار این تغییر اقلیمی را تاثیراتش حداقل به یک دولت جوابگو ضرورت است؟
100%، چون که اون ما گفتم بیشتر در گزمان خودم که تو قوانین نیست اصلا، خودم پالیسی یا نیستن که مردم خبر باشه که مثلا دولت یا گروپ فعلی که حاکم هستن یا چی داره چی دا پلان داره به سالای آینده. سر بدیلا کار شما مثلا همین منابع بدیل مثلا آبایی که از باران میایه مثلا او را ذخیره کرده بتانیم. یک حرکت ملی کار داره که پشتش یک دولت باشه، قوانین برای انداخته شود، ذخایر ساخته شود که آبای سطحی را ذخیره کرده بتانه. چیزی که مهم است ارقام جمع آوری شود، اما مناطقی که دوررس است آبای زیرزمینی آبای سطحی کلشان کنترل شود، از کمی و کاستی در بخش آب مثلا محاسبه شود. نیاز زراعت ما که من اونجا میگم که بیش از 97% آب ما در زراعت استفاده میشه.
در اواخر سیلاب ها تلفات زیادی و خسارات زیادی به جا گذاشته، آیا امکانات راه حل بسیار عاجل برای جلوگیری از تلفات و خسارات هم وجود داره؟ وقتی سیلاب میاد، وقتی که باران ها میشه و سیلاب ها جاری میشه؟
بله، امین سیلابات پیش بینی شده میتونه، اصول ساینسی دارن، اداره هواشناسی داره مثلا افغانستان، میشه با مو هشداری از او گوش کنن مردم، دولت یا مردم ها رو خبر بسازه که مثلا کدام روز یا کدام تاریخ امکان بارندگی زیادتر شده، زیادتر است و مثلا امکان سیلاب بیاید. مردمی که در اون مسیر سیلاب زندگی میکنن او را خبر بکنه، او را یک جا انتقال بده که مسئول باشن اونا.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در جمع کسانی که پس از به قدرت رسیدن طالبان و ایالات متحده متواری شدند، محصلان دانشگاه های افغانستان نیز شامل بودند. این محصلان نگران ادامه تحصیل خود پس از ترک وطن هستند. گزارش اسوشیتد پرس در این مورد را ژیلا نوری پیشکش می کند.
پس از سقوط کابل به دست طالبان، شماره از دانشگاه ها و کالج های آمریکایی برای کمک به شاگردان افغان بورس‌های تحصیلی فراهم نمودند. فهیمه سلطانی یکی از 60 دختر افغان است که در دانشگاه ایالتی آریزونا در ماه دسامبر 2021 شامل شد و قبلا به طور آنلاین در دانشگاه زنان در بنگلادش درس خوانده است.
قبل از آمدن به ایالات متحده، من در برنامه ویژه رهنما کار میکردم. ما اطفال را از جاده ها جمع میکردیم و از آنها حمایت میکردیم که به مکتب بروند. کمک به مردم در اولویت کاری من قرار داشته و هر جایی که باشم این کار را انجام میدهم.
اکنون شماری از شاگردان افغان در دانشگاه های امریکایی شامل شدند و برای آینده خود در امریکا درس میخوانند. شماره دیگر که در افغانستان ماندن آرزوی رسیدن به امریکا را دارند. هم دلارگی از دانشگاه آریزونا میگوید این دانشگاه از زمان تخلیه مؤسسین از افغانستان تا کنون میزبان حدود 70 بانوی افغان میباشد.
به نظرم آنها با وجود آن که از خانه و کاشانه هایشان جدا شدند و خانواده هایشان در وضعیت دشوار باقی ماندند، خوب درس میخوانند. خود عملیه تخلیه برای آنها یک تجربه ترسناک بود.
پس از تقریبا 2 سال، سلطانی 21 ساله پس از رسیدن به آمریکا با بورس تحصیلی در رشته علوم اطلاعات در دانشگاه آریزونا برای دریافت درجه لیسانس درس می‌خواند. او می‌گوید که همه چیز او در افغانستان مانده است.
می‌خواستم از افغانستان بیرون شوم و با تحصیل خود ادامه بدهم، اما برایم بسیار دشوار بود و که همه چیز را از دست بدهم. خانواده‌ام، خواهر و برادرم و عزیزانم در افغانستان ماندند. همه چیز من آنجا است.
زنان از دست سلطانی پس از شکست طالبان و حضور قوای آمریکایی طی دهه‌های گذشته بزرگ شدند. آنها شاهد رفتن دختران به دانشگاه ها بودند و زنان در رشته های مختلف مسلکی کار می کردند. اما اکنون طالبان زنان را از این آزادی ها محروم ساخته است. اما همکننده پروگرام تحصیلی دختران افغان در دانشگاه آریزونا می گوید صدای این دختران که تحصیل می کنند خاموش نخواهد ماند.
به نظرم این بانوان شماری از تابوها را شکستند و جهان اکنون شاهد بی صدا ماندن زنان افغان و مایوسی آنهاست. اما باید بگویم که مطمئن باشید این زنان خاموش نمی مانند و شجاع هستند. آنها منابع زیادی دارند و هر زمان می درخشند.
سلطانی مانند سایر مؤسسین افغان که از کشور متواری شده است، به خاطر وضعیت دختران افغان با شمول خواهرش که از دانشگاه بازمانده است نگران است.
اکثر اوقات من تحت فشار روحی قرار دارم و ناراحت هستم. با دوستانم تماس میگیرم، با دوستان افغان اینجا صحبت میکنم و گرد هم جمع میشویم یا یک کار میکنیم برای همه ما احساس آرامش میدهد.
تلاش ها برای فراهم ساختن زمینه تحصیل برای زنان افغان ادامه دارد که شامل پروژه بورس قطر برای مؤسسین افغان است که تاکنون 250 مؤسسه را برای ورود به دانشگاه های آمریکایی و کالج ها کمک نموده است.
برنامه های امروز رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته